ممنون از شما، صبح شما به خیر باشه. من از ساعت حدود 9 شب در نزدیکی کاخ سفید بودم و هر لحظه که ارزیابی های نیویورک تایمز میاد بیرون و پیشنمایی ها و فورکست ارائه میداد که بخت دونالد ترامپ برای پیروزی داره بیشتر میشه، گروه بیشتری از حامیان خانم هریس از مجموعه از اون محدوده دور می شدن و به نظر می اومد که ناامید شدن از اینکه بخوان جشن رو برگزار کنن در اون محدوده. من در انتخابات گذشته و پیش از اون هم به هنگام اعلام نتایج نزدیک کاخ سفید شاهد بودم واکنش های مردم رو. من انتظار داشتم که حداقل مثل اون چیزی که در سال 2016 اتفاق افتاد و حالا حامیان هیلاری کلینتون اونجا ایستاده بودن و خب خیلی ناامید شدن، یه جمعیت زیادی رو ببینیم، اما تدریجاً دیدیم اون محدوده خالی شد. چیزی که برای من جذاب بود این بود که کسانی که حتی خبرنگارانی که در محدوده خیابان 16 که به عنوان Black Lives Matter Plaza شناخته میشه ایستاده بودن، اونا هم خیلی هاشون از اونجا رفتن. یعنی خیلی ها اومده بودن با این اطمینان بسیار زیاد که خانم هریس نتیجه رو میبره و نتیجه چیز دیگری شد. برای من دیدن گروهی از طرفداران غیر سفید پوست آقای ترامپ جالب بود، گروهی از هندی ها، گروهی از مسلمانان و افراد دیگری که اومدن اونجا با حالت حالا طبل میزدن. من ازشون فیلم گرفتم، توی توییتر گذاشتم. برام جالب بود که واکنش های دیگران رو ببینم و یک جوان سیاه‌پوست طرفدار خانم هریس دقیقا موضعی رو میگرفت که ما یک زمانی از طرفداران آقای ترامپ انتظار داشتیم. یعنی اونقدر نگاه نژاد پرستانه و ضد آمریکایی، غیر آمریکایی به اون طرف کرد که انگار طرف آمریکایی نیست که داره اینجا طرفداری از ترامپ میکنه. من انتظار اینو نداشتم که یک نگاه به قول معروف دیگری ستیز رو از اون جوان طرفدار خانم هریس ببینم. چیزی که برای من هم اینجا جذاب تر میکرد ماجرا رو، تفاوت کلی واکنش تحلیلگران هم بود، به خصوص تحلیلگرانی که با رسانه های جریان اصلی در ایالات متحده همکاری میکردن. اونقدر با اطمینان صحبت میکردن در طول این هفته های اخیر، به نظر میومد که انگار خودشون جزو ستاد تبلیغات خانم هریس بودن بعضیاشون.
یعنی با اطمینان به پیروزی به نظر شما صحبت میکردن؟
بله، و در حقیقت طوری موضع گیری میکردن در مقابل آقای ترامپ که فراموش میکردن که خبرنگار بودن یا روزنامه نگار بودن یا در حقیقت کارشون نیست که ارزیابی بکنن، نه اینکه بیان جهتگیری بکنن به ضرر یک کاندیدا و به نفع یک کاندیدا دیگر. یکی از روزنامه های ایالات متحده هم در همین هفته آخر اومد ارزیابی کرد که بعد از این رسانه های جریان اصلی بیشتر از 80% خیلی مثبت راجع به خانم هریس صحبت میکردن و حدود 89% خیلی منفی راجع به آقای ترامپ. و این به نظر میاد یک تحول مهمی لازم باشه که در بحث روزنامه نگاری هم صورت بگیره. ما زمانی که در ایران بودیم خب خیلی از مسائل رعایت نمیشد به عنوان اینکه یک روزنامه ها به قول معروف جبهه‌گیری داشتن در مقابل طرف دیگر، انگار بخشی از دعوای سیاسی بودن. اما بعضی از رسانه‌های جریان اصلی در ایالات متحده بیشتر جنبه حزبی داشتن در طول این انتخابات.
البته بودند آقای کوثر رسانه‌هایی که خبرساز هم شدن به دلیل اینکه بنابر اون سنتی که مثلا روزنامه‌های مختلف از یک نامزد حمایت می‌کردند این کار رو نکردند، از جمله لس آنجلس تایمز رو داشتیم، واشنگتن پست رو داشتیم که این حمایت‌ها رو اعلام نکردند و البته با اعتراض شدید کارکنان این رسانه‌ها هم روبرو شدند.
دقیقاً اون به خاطر به نظر من مدیرانشون بود، وگرنه خود اون تحریریه‌ها می‌خواستن که این جانبداری رو در حقیقت منتشر بکنن. این که در حالا در چند در دورهای مختلف می‌اومدن بدون اینکه نامی برده بشه از تحریریه اون رأی رو اعلام می‌کردن. اما این دفعه مثلا وقتی مدیر آمازون که مدیر واشنگتن پست هست منع کرد، خب یک به نظر من تحول مهمی بود. و نکته دیگری که به نظر من در طول این چند ماه اهمیتش بیشتر شد، نقش شبکه اجتماعی توییتر سابق یا اکس فعلی بود که ایلان ماسک تبدیل شد به یکی از قدرتمندترین افراد رسانه‌ای جهان، حالا به عنوان یک نفر حالا در صنعت در امور فضایی باشه، ولی در امر رسانه هم از خیلی از رسانه‌ها قدرتمندتر عمل کرد و فضا داد به کسانی که شاید 4 سال پیش مدیریت توییتر اونها رو میومد محروم میکرد حتی از اینکه بیان در فضای توییتر فعال باشن یا به نحوی اونها رو ساکت میکرد. به نظر من مجموع تحولاتی که نگاه میکنیم جنبه های مثبتی، حالا خانم فراخنیا که صحبت کردن خب عنوان یک حامی حزبی که شکست خورده طبیعتا ناراحتی های خودشون رو دارن، اما کسانی هم که حالا پیروز شدن از این زاویه باید نگاه بکنن که اگر ارزش های آزادی بیان که مثلا در First Amendment اون اصلاحی اول قانون اساسی ایالات متحده اومده، اگر بتوان این ارزش ها را ازش دفاع کرد در ایالات متحده و خیلی از کشورهایی که دنبال میکنن مهم هست و مسائل دیگری که آقای ترامپ شاید بتونه تأثیری بگذاره بر هم سیاست داخلی و اقتصاد و البته از جنبه محیط زیستیش که خب من طبیعتا نگران هستم، اما به نظر من دوره جالبی هست برای ارزیابی.
آقای کوثر، شما همینطور که اشاره کردید نگاه دوگانه‌ای دارید، موضوعات متنوعی رو دنبال میکنید، از یک سو از آزادی بیان صحبت میکنید و از طرف دیگه به عنوان یک کارشناس مشخصا حوزه آب مسلما نگرانی‌هایی دارید. اما میخواستم به همون بحث اول رو ابتدا بپردازم و اون بحث آزادی بیان بود. به هر حال به رسانه‌ها که اشاره میکنید، بسیاری در این روزها و هفته های کارزار انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده صحبت از تهدید دموکراسی، در خطر بودن دموکراسی کردند. برخی درباره همین شبکه اجتماعی ایکس که صحبت میکنید درباره این عمیق تر شدن اختلافات در یک جامعه مثل جامعه آمریکا صحبت کردند و البته خود آقای ترامپ هم صحبت‌های برخی اوقات حاشیه برانگیز درباره رسانه‌ها داشته، از جمله در همین روزهای اخیر که صحبت کرده. اما او در سخنرانی که امروز در فلوریدا داشته صحبت از این می‌کنه که می‌خواد به کشورش کمک بکنه که التیام پیدا بکنه. فکر میکنید چگونه آقای ترامپ میتونه این کار رو بکنه؟ به نظر میاد این التیامی که داره ازش صحبت میکنه همین دو تکه شدن کشور هست با این رویکردهایی که گفتید.
ببینید در مورد التیام با این مسئله اگر ما از این زاویه نگاه بکنیم که کنگره یعنی بخش سنا و مجلس نمایندگانش آرایی که اعلام شد همخوان هستند با آقای ترامپ، که در حقیقت جمهوری خواهان پیروزی بزرگی رو در این جایگاه هم به دست آوردن، اگر نتیجه نهایی هم حالا الان 266 رأی الکترال رو من میبینم
267 رأی نقشه انتخاباتی که ما روی وبسایتمون داریم داره نشون میده.
بسیار خوب، یعنی هنوز به 270 نرسیده، 3 تا هنوز مونده در برسط نقشه شما. اگر ما اینو نگاه بکنیم که یعنی هم قوه مجریه و هم قوه مقننه در حقیقت در اختیار ریپابلیکن ها جمهوری خواهان باشه، عملا در تصویب بسیاری از قوانینی که مد نظرشون هست و معتقدن میتونه به اقتصاد حالا اون خودشون یا اون ایالت هایی که مد نظر هست، اون نیازهای مردم که راجبش صحبت کردن و قول دادن که مشکلات رو حل بکنن، مشکل چندانی نخواهند داشت. یعنی اگر حتی مثلا دوره اول آقای ترامپ در 2 سال اول انتظار میرفت که ایشون خیلی راحت بتونه موفق بشه بعضی از قوانین رو تصویب بکنه، اما مثلا با برخی موانع مواجه میشد، از جمله مثلا جان مکین همراهیش نکرد در خیلی از مسائل، با اینکه اون هم جمهوری خواه بود، ولی خب الان مانع بزرگی به نام جان مکین در سنا نداره، در مجلس نمایندگان مانعی نداره. این از این یک جهت. دو، آقای ترامپ این دفعه آرای عمومی، یعنی فقط رأی الکترال نیست که برتر هست، در آرای عمومی هم به نظر میاد رأی بیشتری آورده، پس اگر در این جهت هم محبوبیت بیشتری کسب کرده و در ضمن کسانی که به اون رأی دادن سابقه اون رو هم میدونن، در نتیجه بخشی از جامعه به نظر میاد همراهی بیشتری بکنه به جایی که مقاومت بکنه، گرچه بخشی از جامعه جوانتر به خصوص جامعه که در دانشگاه‌های حالا لیبرال‌تر حضور دارن مقاومت های زیادی خواهند کرد، راهپیمایی های زیادی خواهند کرد، فعالیت های زیادی خواهند کرد، اما به نظر من نسبت به اون دوره که ایشون شروع کرد در سال 2016 صدهای کمتری مقابل خودش داره و به دلیل مشکلات اقتصادی که در دوران آقای بایدن ایجاد شد، افزایش قیمت ها، شرایط سخت‌تر مسکن و شرط سخت‌تر برای اشتغال و موارد دیگر، وقتی نگاه بکنیم یک امیدی وجود داره که مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در مقابل ایشون کمتره و احتمال داره از این جهت همراهی بیشتری به عنوان حالا وفاق یا همدلی رو ایشون در طی یکی دو سال اول شاهد باشه. اگر بتونه در طی این دو سال اول موفق باشه، در انتخابات بعدی کنگره که دو سال دیگر خواهد بود نتیجه رو خواهیم دید که توانسته به قول آمریکایی دلیور کنه، تحویل بده یا نه. اگر نتونه دو مرتبه شرایط سخت‌تر بشه و در نظر بگیریم که سرمایه‌گذاری بزرگی که ریپابلیکن‌ها کردن، جمهوری‌خواهان کردن، آقای ونس، جی دی ونس که الان معاون اول ایشون هست و از منطقه اوهایو میاد، از یک خانواده نسبتاً فقیر میاد، بسیار کار کرده، مشابه وضعیت بسیاری از خانواده‌ای است که شرایط زندگی سختی رو گذروندن، اون زندگی رو تجربه کرده.
بله.
اگر بتونه در حقیقت از این زاویه شرایط زندگی اونها رو بهتر کنه، آقای ونس میتونه بخت این رو داشته باشه که در انتخابات بعدی ریاست جمهوری یک کاندیدای مقتدر باشه.